دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. همونطور که میدونید در بحث عقل و خردورزی در دفتر چهارم مثنوی هستیم و داستانی رو از برکه‌ای که توش سه تا ماهی شگرف و بزرگ بودن شروع کردیم. خدمتتون عرض کردم مولانا مراحل عقلی رو به سه دسته تقسیم کرد: غافل، کسی که در جهل و در جهل مرکبه که خودش رو عاقل میدونه، و کسی که نیم عقلی داره و عقل مفید. در هر جلسه‌ای هر کدوم از اینها رو به طور مفصل خدمتتون عرض کردم. عقل مفید یعنی چی؟ عقل نیم جزوی یا نیم عقل یعنی چی؟ و همینطور جهل و جهل مرکب که عرض کردم خدمتون، جهل مرکب علمه و خودش رو به صورت علم به انسان نشون میده. من نرسیدم ابیاتی رو بخونم، یه مقدار از ابیات رو میخونم. مولانا خودش خیلی از این صحبتها رو ادامه میده و توضیح میده. ببینیم خود مولانا چی میگه. جلسه قبل تا اینجا خوندیم که ای مسافر، با مسافر رای زن، زان که پایت لنگ دارد رای زن. از دم حب الوطن بگذر مایست، که وطن آنسوست جان اینسوی نیست. گر وطن خواهی گذر آنسوی شد، این حدیث راست را کم خوان غلط. درست در جایی که مولانا داره به حاشیه میره، مولانا داره میره به جایی که توضیحاتی رو میده که خیلی مرتبطه، یعنی حاشیه‌ای رو داره بر این موضوع اضافه میکنه که بحث عقلانیت رو خیلی بیشتر باز میکنه. به این مسئله حب الوطن برمیگردم. چند تا از بیت‌ها رو بخونیم که از بیت عقب نمونیم، میام و به اینجا میرسم. شعر بعد و حاشیه رو که شروع میکنه دو تا داستان کوتاه تعریف میکنه که اولیش اینه: سر خواندن وضو کننده اوراد وضو را. کسانی که مسلمون هستند در زمانی که وضو میگیرن برای نماز، اینها یک دعاهایی رو میخونن در هنگام وضو. میگه که در وضو هر عضو را وردی جدا، آمده است اندر خبر بحر دعا. یعنی هر جایی که دست رو که میشورن، صورت رو که میشورن، هر کدوم یه دعایی داره. چون که استنشاق بینی میکنی، بوی جنت خواه از رب غنی. استنشاق کردن یعنی زمانی که شما آب رو میریزین توی دستتون و به بینیتون نزدیک میکنید و میکشین تو، به این میگن استنشاق کردن. در قدیم خیلی متداول بوده. به هر حال رسوندن آب به بینی، به این میگن استنشاق. میگه این خودش یک دعایی داره و اون دعا اینه که خدایا بوی جنت رو به من برسون. جنت یعنی همون بهشت. تا تو را آن بو کشد سوی جنان، بوی گل باشد دلیل گلبنان. جنان هم جمع جنت دیگه. چون که استنجا کنی ورد و سخن، این بود یارب تو زینم پاک کن. استنجا در واقع به توالت رفتنه، به دستشویی رفتنه، طهارت گرفتن در دستشویی. و دستشویی رفتن رو بهش میگن استنجا. چون که استنجا کنی ورد و سخن، این بود یارب تو زینم پاک کن. میگه بعد از این که میرین به دستشویی دعایی داره که میگید خدایا من رو از این نجاست پاک کن. دست من اینجا رسید، این را بشست، دست من در شستن جان است سست. که خدایا دستم تا اینجا رسید که طهارت رو انجام بدم، ولی برای شستن جان دستم سسته. ای ز تو کس گشته جان ناکسان، دست فضل توست در جانها رسان. حد من این بود، کردم من لعیم، زان سوی حد را نقی کن ای کریم. نقی یعنی پاک. میگه تا اینجا دست من رسید، بقیهش رو تو پاک کن. از حدث شستم خدایا پوست را، از حوادث تو بشو این دوست را. حدث یعنی کثافات، یعنی نجاست، و میگه خدایا من اینجا دستم رسید که تونستم این نجاسات رو تا اینجا پاک کنم، ولی بقیهش رو تو به حق این دوست کمک کن و از حوادثی که برای جان انسان پیش میاد نجاتش بده، برای روح انسان پیش میاد نجاتش بده. حالا بعد از این یه داستانی رو تعریف میکنه که اونم داستان کوتاهیه، من این رو خدمتتون بگم چون رب پیدا میکنه به داستان تا برسیم به بقیه صحبت ها. شخصی به وقت استنجا میگفت اللهم ارحنی رایحت الجنه، یعنی یه نفر موقعی که داشت توالت میرفت در جایی که حالا بدبو بود و کثیف بود، میگه خدایا رایحه جنت رو، بهشت رو به من برسان. به جای آن که اللهم اجعلنی من توابین و اجعلنی من متحرین، به جای اینکه بگه خدایا من از نجاست پاک کن، دعای استنشاق رو میخوند که ورد استنجاست و ورد استنجا را به وقت استنشاق میگفت، یعنی زمانی که در دستشویی بود دعایی رو که برای استنشاق، برای بو کشیدن و بوی جنت باید میگفت در دستشویی میگفت. عزیزی بشنید و این را طاقت نداشت. یک نفر این رو شنید و دید که داره اشتباه میگه، جا به جا دعا رو میخونه، بهش تذکر داد. آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت. گفت شخصی خوب ورد آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. یک نفر بهش گفتش که داری خوب میگی، خیلی خوبه که از خدای همچو چیزی میخوای، اما سوراخ دعا رو اشتباه میکنی، دعا رو داری در جایی میخونی که جایگاهش نیست. رایحه جنت زبینی یافت خور، رایحه جنت کم آید از دبر. میگه اگر قرار تو بویی بشنوی، باید بو رو از بینیت بشنوی، از نشیمنگاهت نمیتونی بو بشنوی. شنیدن بو مال بینیه نه نشیمنگاه، دوباره یعنی همون نشیمنگاه. ای تواضع برده پیش ابلهان، وی تکبر برده تو پیش شهان. آن تکبر بر خسان خوب است و چوست، هین مرو معکوس عکسش بند توست. بسیار نکته مهمی رو راجع به مسئله عقل و عقلانیت مطرح میکنه که اصلا داستانا چی هست، ما چی میگیم راجع به این مثال ها. با دو تا مثال، سه تا مثال سعی میکنه که داستان رو باز کنه، ولی بقیه مسئله دیگه باید ببینیم در کجای زندگی به درد ما میخوره. ما همیشه به دنبال جنتیم، ما همیشه به دنبال بهشتیم، ما چه در این زندگی دنیامون و چه اگر باور داشته باشیم زندگی بعد از این زندگی هست، همیشه میخوایم به بهشت بریم، میخوایم به جنت بریم. حالا هرچند که اصلا نمیدونیم جنت یعنی چی، ولی حالا فرض رو بر این میگیریم که الان همون جنتی که برای ما تشریح کردن و گفتن، این الان واقعا وجود داره. درخت ها هستن، آبجوهای روان هستن، هر چی که به ما گفتن توی این جنت هست. منی که وارد این جای مصفا و زیبا و بسیار پاک و تمیز میشم، اگر دلم آشفته باشه، اگر پریشانی های درونی بر من مستولی باشه، من از این جنت چی میفهمم؟ دیدید وقتی که یک جای خیلی خوبی میریم، همه بهشون خوش میگذره، میگن چرا به تو خوش نمیگذره؟ میگی دلم شاد نیست، دلم باید شاد باشه تا بتونم از این شادی استفاده کنم. نکته ای رو که مطرح میکنه، میگه شما از نشیمنگاه نمیتونی به سمت بهشت بو بکشی. یعنی اگر کسی میخواد بهشتی باشه باید جنت صفت هم باشه. اگر صفات جنتی رو نداری، اگر صفات جنان رو نداری، جنان اصلا حسش نمی کنی، اصلا جنان به دردت نمی خوره. وقتی که دوزخیانی هستیم، وقتی که جهنمی هستی که همش به دنبال بهشت و رهایی از این جهنم هستی، این تو هستی که در اون بهشتم باشی اون بهشت جهنمه. یعنی در حقیقت بهشت در دل خود توه، یعنی تو باید بهشتی باشی تا بهشت بهت مزه بده. این جهان ما چه زیبا باشه چه زیبا نباشه، در هر صورتی که تو دلت با آشفتگی باشه، با استرس باشه، پریشان حال باشی، به هیچ عنوان از این نمیتونی استفاده کنی. میگه یکی از مسئله هایی که ما داریم اینه که بهشت رو برای صفات جهنمی میخواییم. برای انسانی که سر تا پا صفات جهنمیه، آخه اصلا بهشت چه معنی میتونه داشته باشه؟ بهشت برای بهشتی معنی داره. ما در خیلی از جاها سوراخ دعا رو گم میکنیم. میدونید خیلی از ابیاتی که مولانا گفته امروز ضرب المثل در فارسی و خیلی ازش استفاده میشه. من در جهنم زندگی میکنم و آرزوی بهشت رو دارم و به دنبال بهشت میخوام برم. میگه این نمیشه. این دقیقا کاریه که این داره میکنه، میخواد بوی بهشت رو از جای دیگه‌ای بشنوه. این کار نخواهد کرد. من برای اینکه این صحبت رو باز کنم و نظراتی رو که در این ابیات هست خدمت رو عرض کنم، یه مقداری برمیگردم به عرب. من از اینجا شروع میکنم تا برسم به حب الوطن، از بهشت شروع میکنم تا برسم به حب الوطن. شما چند تا نکته رو در نظر داشته باشین. یکی از نکته هایی که خیلی مهمه که مولانا داره بهش تذکر میده، ما در بند جبرهای متفاوتی هستیم که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. مسائل سیاسی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، تمام طبیعی، ژنتیکی، تمام اینها در ما هست. اولین صحبت اینها اینه که انسان یک قربانی مسائل تربیتیش نیست. انسان قربانی این جبرها نیست. انسان میتونه در همه این شرایط با داشتن خیلی از مشکلات راههایی به خیلی جاها باز کنه و انسان میتونه با داشتن بسیاری از آسایش ها راه به هیچ جا باز نکنه. این اولین مسئله است که باید بهش توجه کرد. زمانی که به ما گفته میشه اینقدر نقش یک قربانی رو بازی نکن، هیچ انسانی قربانی نیست، میتونه شرایط رو عوض کنه با پیدا کردن میدان اختیاریش، با پیدا کردن جبر، تشخیص اینکه کجا جبره و کجا اختیاره. این یه نکته که بسیار بهش توجه داشته باشیم. ما قربانی این مسائل نیستیم، فقط بحث اینه که میخوایم یا نمیخوایم. خواستن به خواستن آرزویی نیست. حالا من الان خدمتتون عرض میکنم. میگن هیچ انسانی تغییر نخواهد کرد، هیچ انسانی عوض نخواهد شد و اون چیزی رو که ما به عنوان تحول درونی ازش نام میبریم هیچ زمانی محقق نخواهد شد، الا اینکه این سه شرط فراهم بشه. اگر این سه شرط فراهم بشه جهانی عوض میشه. و انسان عوض میشه. اولیش درده. وجود خود درد باعث خیلی تغییرات میشه. یعنی اگر انسان از زندگی قارنشینیش راضی بود و در اون دردی نمیدی، تکامل چه معنی پیدا میکرد؟ درسته؟ پس با اون راضی نبوده و قدم به قدم رفته جلوتر. بعد ملاله، درد رو داره و بعد این درد این رو داره فرسوده میکنه، این رو داره نابود میکنه. این دوتا که به وجود میاد، بحث بعدی آگاهیه. آگاهی که اومد حرکت به وجود میاد. من از مسائل فطری جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. یه چیزهایی رو وقتی به خیلی از آقایون دوستان گفته میشه که آقا مسائل فطری، آقا این کلمات قامز، اینا قامز نیست، اینا رو باید درست فهمید، اینا رو همینجور نگفتن. ما فطری مسائلیه که با ما به دنیا میاد، سرشت انسانه. سه مرحله داشت. یک، بچه در عین در زمانی که به دنیا میاد، سیکیوریتی، داشتن سیفتی، امنیت براش مسئله مهمیه. کسی اینو به این یاد نداده، این یعنی فطرتش. جستجوی در معنا، این یعنی چی؟ میخواد بفهمه چرا باید این کارو بکنه، چرا اون کارو نکنه، این چجوریه، اون چجوریه. این در فطرت انسانه، در سرشت انسانه. این رو کسی به این تعلیم نمیده. یکی از چیزهایی که در سرشت انسانه، انسان وقتی که رو به زوال و نابودی میذاره و این رو درک میکنه، اون زمانه که بلند میشه. درک یعنی همون آگاهی. به خاطر همینه که در قصه ما ماهی های دیگه، به خصوص ماهی سوم که در برکه میمونه، درک صحیحی از خطر نداره، نمیتونه درک کنه چه خطری در کنارشه. دقیقا شرایطیه که انسان در زندگی داره. باز قبل از اینکه این مسائل رو توضیح بدم، به یه نکته ای توجه داشته باشید. شما اگر به هوش انسانی نگاه کنیم، هوش انسانی بسیار گسترده رفته جلو. هیچ چیزی مقابل هوش انسانی در دنیا الان نیست. حتی هوش‌های مصنوعی که ما درست کردیم خودشون یه داستان و افسانه‌ن. این یه قسمت انسانه. اما انسان چیز دیگه‌ای داره به نام درک. درک انسانی رو شما ببینید کجاست؟ درک ما از زندگی چیه؟ هوشمون ممکنه فوق‌العاده میره جلو، ولی درکی که از زندگی داریم چیه؟ چه از زندگی‌های فردی، چه از خود حیات. ببینید، درک انسان با پیشرفت، درک انسان با پیشرفت هوش انسان قابل مقایسه ابدا نیست. انسان از مفاهیم زیادی صحبت میکنه. انسان دعاها رو جاهایی به کار میبره که اصلا اینا جاش نیست، به خاطر داشتن اون، نداشتن اون درک صحیح. من دو سه تا نکته رو باید مقدمتا خدمتون بگم تا این صحبت ها باز بشه. منظور ما دقیقا چیه؟ تا زمانی که ما در این هوش هستیم، درک صحیحی از زندگی نداریم. انسان ها در طی این تاریخی که به هر حال کم و بیش ازش اطلاع داریم، خوندیم، مطالعه کردیم، همیشه اومدن به خاطر منافعشون یک سری عدد سرطانی اجتماعی درست کردن. مثلا در فلان دین، در فلان مذهب، من اومدم گفتم دین من مقدسه و شماها نجسین، کافرین، باید بینتون ببرم، شمشیر کشیدم و قتل عام کردم. این در تاریخ خیلی زیاده. در تاریخ همین این هم خیلی زیاده که من، کشور من، مملکت من، نژاد من، قبیله من، وطن من، حالا وطن یه اصطلاحیه که تو این 200-300 ساله اومده، کار ندارم بهش میرسم، این بر شماها برتری داره، پس من حق نابودی رو دارم. درسته؟ تک تک سطور تاریخ رو با خون نوشتیم، با تمام این منافع طلبی هایی که داشتیم. اما یک زمانی اومدیم و یه داستانهایی رو عوض کردیم، گفتیم که انسان به خاطر انسان بودنش مکرمه، احترام داره. انسان به خاطر اینکه انسان حقوقی داره، انسان چون ظاهر انسانی داره، حتما خیلیاتون این نامه و اعلامیه حقوق بشر رو خوندین، شاید تاریخش هم میدونید، کسانی که تو این دست داشتن و درست کردن و ما را نوشتن. آقا همین که ظاهر انسانی رو داری، از یک حقوقی برخورداری، و این که انسانی رو به خاطر دینش، به خاطر مملکتش نابود کنی، این کار خیلی غلطیه. همه انسان ها مکرمن، پس باید همه چی میخوابید دیگه. ظاهر انسان ها حکم بر حقوقشون رو داشت، اما میبینی به محض اینکه منافع گروهی به میون میاد، داستان باز همون داستانه، فقط شکل داستان عوض میشه. انسان تا زمانی که در این مسیر هوش قرار داره، بدون درک صحیح از زندگی، تغییرات وجودی رو تو در این نمیبینی. شما امروز روز اگر ببینید، ما اونچنان در تمدن، ساختمون سازی، تکنولوژی پیشرفتیم که عقل آدم سوت میکشه. اما شما با هر فیلسوف حقوقدان بشر شناسی صحبت کنید، میگه ما در انسانیت به نسبت 1000 سال پیش 1000 قدم عقب داریم. هر سال اگر یک قدم نرفته جوشیم عقب، 10 قدم رفتیم عقب. این خیلی نکته های مهمیه. تا منافع ما میاد وسط، بلا فاصله همه چیز فراموش میشه. یعنی چی؟ یعنی ما فقط یاد میگیریم در واژه ها حرکت کنیم. انسان مکرمه، خب آقا من انسانم، نه تو بر خلاف منافع من داری میری، خب زورم میرسه نابودت میکنم. ای بابا مگه من قرار نبود مثل بقیه یه قیافه‌ای دارم، یه آدمم، یه قوانین رعایت میکنم، آدم باشم، حق و حقوق داشته باشم؟ میبینی کار نمیکنه. یک دو بیتی رو من از سعدی خدمتتون میخونم، ببینید این حرف رو چقدر زیبا میزنه.